بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. معاون رئیس جمهوری آمریکا از کشورهای اروپایی خواست از تضعیف تحریم‌های آمریکا علیه ایران دست بردارند. صدر اعظم آلمان میگوید هدف مشترک آمریکا و اروپا مهار نقش مخرب ایران در منطقه است. و فرمانده سپاه پاسداران عربستان و امارات را به انتقام‌جویی تهدید کرد. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ یک بار دیگر ایران را به حمایت از تروریسم در دنیا متهم کرد و از کشورهای اروپایی خواست از تضعیف تحریم‌های آمریکا علیه ایران دست بردارند و با واشنگتن علیه جمهوری اسلامی همراه شوند.
The time has come for our European partners to stop undermining US sanctions against this murderous revolutionary regime. The time has come for our European partners.
معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت زمان آن رسیده است تا شرکای اروپایی واشنگتن همراه با آمریکا در کنار مردم ایران بایستند. آقای پنس گفت در مذاکراتی که با طرف‌های اروپایی در مونیخ و ورشو انجام شده، ایالات متحده صراحتاً از آنها خواسته است که از نظر اقتصادی و دیپلماسی با سیاست‌های آمریکا همراه شوند. در همین ارتباط آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ تصریح کرد آمریکا و اروپا هدفی مشترک را دنبال می‌کنند و آن مهار نقش مخرب ایران در منطقه است.
Ist es denn nun gut, jetzt aus Syrien sofort und schnell abzuziehen von Seiten der Amerikaner oder ist es nicht auch wieder eine Stärkung der
Möglichkeiten? Merkel تاکید کرد کشورهای اروپایی همچنان از برجام حمایت می‌کنند. صدر اعظم آلمان گفت توافق هسته‌ای بهترین راه برای تأثیرگذاری بر رفتار ایران در زمینه‌هایی چون تروریسم و توسعه برنامه موشکی بود. آنگلا مرکل همچنین تصمیم دونالد ترامپ درباره خروج نیروهای آمریکایی از سوریه را شتاب زده خواند و هشدار داد که این تصمیم میتواند به تقویت نقش روسیه و ایران در خاورمیانه و گسترش نفوذ آنها در منطقه منجر شود. سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران با متهم کردن عربستان و امارات به تلاش برای ایجاد ناامنی در جنوب شرقی ایران آنها را به انتقام تهدید کرد.
دولت‌های خائن عربستان و امارات بدانند صبر جمهوری اسلامی به سر آمده و دیگر نظام ما حمایت‌های مخفیانه شما را از جانیان اسلام ستیز و گروهک‌های تکفیری تحمل نخواهد.
آقای جعفری روز شنبه در مراسم تشییع جنازه کشته شدگان حمله به اتوبوس سپاه در خوش همچنین با انتقاد از دولت پاکستان سازمان امنیت ارتش این کشور را به پناه دادن به گروه‌های به گفته وی تروریستی متهم کرد. در جریان این حمله دست کم 27 تن از سرنشینان اتوبوس کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به سوال شبکه خبری NBC در مورد احتمال خطر جنگ بین ایران و آمریکا گفت جنگ با ایران به معنای خودکشی است. وزیر خارجه ایران در گفتگو با NBC همچنین به طور تلویحی امکان مذاکره با آمریکا با توجه به خروج آمریکا از برجام را رد کرد. آقای ظریف تاکید کرد اروپایی ها تا اینجا قادر نبودند هیچ بخشی از تعهداتشان ذیل برجام را اجرایی کنند. با این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما در اینجا رویا ملکی با شماست با صبحانه با خبری دیگر. با خبر امروز بررسی لایحه پالرمو باز هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام بی نتیجه ماند. کنفرانس امنیتی مونیخ و اختلاف نظر اروپا و آمریکا بر سر ایران. گرانی گوشت 1/4 رستوران های تهران را به تعطیلی کشان روایتی از کاربران شبکه‌های اجتماعی. درود بر شما که همراه این مجله صبحگاهی هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. در حالی که فرصت چندانی تا برگزاری نشست آتی گروه اقدام ویژه مالی باقی نمونده و احتمال داره این گروه تصمیم نهایی در مورد تعلیق ایران از فهرست سیاه خود رو اتخاذ کنه، بررسی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران بار دیگر به تعویق افتاد. گزارشی از شاهین بشیری.
بر اساس اعلام شماری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع در جلسه روز شنبه 27 بهمن ماه نتوانست بر سر تایید یا رد لایحه پالرمو به نتیجه برسد و تصمیم گیری درباره پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی بار دیگر به جلسه بعدی این مجمع در دو هفته دیگر موکول شد. پرویز داوودی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد اینکه چرا نشست امروز مجمع نتوانست به نتیجه برسد گفته است:
یکی از عزیزان نوبتشون هنوز نرسید به اونها، تقریبا 7-8 نفر موندن برای جلسه بعد، بنابراین با توجه به اینکه هنوز اونها نوبتشون نبود، ما بنا شد که جلسه بعد همین بحث ادامه پیدا بکنه تا اون هم بحثاشون رو بکنن، انشالله بعد به جمع‌بندی رأی منجر بشه.
این در حالی است که با توجه به پایان گرفتن مهلت گروه اقدام ویژه مالی FATF به ایران و بر اساس اعلام وبسایت رسمی این گروه، در هفته جاری یکی از دستور کارهای جلسات FATF بررسی اقدامات ایران برای برآوردن انتظارات این گروه خواهد بود. در پایان هفته کاری این گروه و در روز جمعه آینده، مارشال بلینگزلیا رئیس آمریکایی گروه ویژه اقدام مالی در نشستی خبری نتایج جلسات برگزار شده را اعلام خواهد کرد. طی هفته‌های گذشته موضوع بررسی لایحه پالرمو که یکی از لوایح چهارگانه دولت برای برآوردن انتظارات FATF به شمار می‌رود، در دستور کار مجمع قرار گرفت، اما به دلیل آنکه اعضای این مجمع نتوانستند به جمع‌بندی مشخصی برسند، تکلیف این لایحه تعیین نشده است. گفته می‌شود در جلسات گذشته مجمع، نظرات کمیسیون حقوقی و کمیسیون دفاعی امنیتی مجمع تشخیص مبنی بر مخالفت با پیوستن ایران به این کنوانسیون در صحن مجمع اعلام شده بود. گروه اقدام ویژه مالی FATF در 19 اکتبر سال 2018 میلادی برابر با 27 مهر سال جاری با انتشار بیانیه‌ای به ایران 4 ماه فرصت داد که با استانداردهای جهانی هماهنگ شود. در آن بیانیه تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه برای سومین بار تا پایان این مهلت زمانی تمدید شد. بر اساس گزارشی که خبرگزاری دولتی ایران ایرنا منتشر کرده است، از 50 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تا کنون 8 عضو مخالفت و 4 عضو دیگر این مجمع موافقت خود با تصویب لوایح ارجاع شده به این مجمع از لوایح چهارگانه را به طور علنی و در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کردند. در تصاویری که خبرگزاری‌ها از جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کردند، صندلی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خالیست. او در هفته های اخیر در جلسات حضور نمی‌یابد. بر اساس این تصاویر، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران و فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، از جمله اعضای دولت در این جلسه بودند که با هدف ارائه توضیحاتی به اعضای مجمع در جلسه حضور داشتند. در همین حال، لایحه دیگری از این لوایح چهارگانه که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده، لایحه موسوم به CFT است که هنوز حتی در دستور کار این مجمع قرار نگرفته است.
در ادامه همین گزارش همراه هستیم با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی. آقای علوی، با توجه به اینکه تا اواخر فوریه مهلت FATF برای ایران برای تصویب و اجرای شرایط FATF تمام میشه، به نظر شما اگر جمهوری اسلامی این زمان رو رد کنه چه پیامدهایی برای ایران خواهد داشت؟
این پیامدها بسیار متنوع و متعدد خواهد بود. چه میدانیم که الان نظام بانکی ایران زیر فشار و در انزوا هست، ناتوانی حاکمیت برای اینکه به هر حال بپذیره این مقررات و پیوندش به نظام بانکی باعث میشه که ورود و خروج سرمایه به ایران، اهم از صادرات کالا و خدمات یا فرضاً واردات کالا مثل ماشین‌آلات یا فرضاً کالاهای مصرفی، کالاهای واسطه و مواد اولیه دشوارتر خواهد شد و این به این معناست که رشد اقتصادی در ایران دچار اختلال خواهد شد. با کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری طبیعیه که بیکاری هم افزایش پیدا خواهد کرد و به دنبال اون فلاکت گسترده تر خواهد شد. باید بیاریم که شرط به اصطلاح رشد اقتصادی در ایران ارتباط فعال نظام بانکی ایران و جهان است و این خودش مشروط هست به اینکه ایران بپذیره اون مقرراتی رو که به هر حال الان در موردش صحبت میشه و در غیر این صورت نظام بانکی ایران از این وضعیتی که هست منزوی تر میشه و ورود و خروج سرمایه هم به هر حال اختلال درش ایجاد میشه.
آیه علوی، اگر که این لوایح تصویب نشه و نام ایران از لیست سیاه FATF خارج نشه و موافقت تحریم‌های نفتی هم به پایان برسه، اینها چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
خب این ترکیب دو متغیره، یعنی ابتداعا اینکه فرضاً صادرات نفت ایران و درآمدهای نفتی ایران به تبع کاهش خواهد پیدا کرد، منتها همزمان با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه دسترسی به اون درآمدها و منابع ارزی هم دشوارتر خواهد شد. چرا؟ برای اینکه اختلال ایجاد میشه در ورود و خروج سرمایه و در نتیجه فعالیت‌های بانکی ایران در ارتباط با نظام بانکی بین‌المللی، و این البته یک فشار مضاعفی را وارد خواهد کرد بر اقتصاد ایران، حالا چه بر واردات و چه در صادرات، و همه این به این معناست که رشد اقتصادی کاهش پیدا میکنه همونجوری که مطرح کردم، و با اون به این ترتیب میشه گفت که بیکاری افزایش پیدا میکنه و سرمایه گذاری و حتی دسترسی به بعضی از کالاها و خدماتی که تا الان در دسترس است. بنابراین باید انتظار داشت که اوضاع اقتصادی از چیزی که هست ناهنجارتر بشه.
آقای علوی، سپاس از همراهی شما.
متشکرم از شما.
کنفرانس امنیتی مونیخ از روز جمعه با حضور بیش از 35 تن از رهبران، 50 وزیر خارجه و 30 وزیر دفاع از سراسر جهان آغاز به کار کرده. این کنفرانس فرصتی است تا شرکت کنندگان مهمترین موضوعات امنیتی منطقه‌ای و جهانی رو بررسی کنند. برای بررسی این نشست همراه هستیم با سعید بشیرتاش، نویسنده و فعال سیاسی. آقای بشیرتاش، مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا در این نشست بار دیگه تاکید کرده که زمان خروج اتحادیه اروپا از برجام فرار رسیده. اجازه بدید اول بخشی از صحبت‌های مایک پنس رو با هم ببینیم.
زمان آن فرا رسیده که همپیمانان اروپایی ما از توافق هسته‌ای با ایران خارج شوند و به ما بپیوندند و فشار اقتصادی و دیپلماتیک لازم را وارد بیاوریم تا مردم ایران، منطقه و جهان شاهد امنیت، آزادی و صلحی باشند که سزاوار آن هستند.
آقای بشیرتاش، به نظر شما یا اروپا در نهایت به نفع و خاص آمریکا از برجام خارج میشه؟
فعلا در کوتاه مدت گمان نکنم خارج بشه، برای اینکه اروپا نظرش بر اینه که تا زمانی که در برجام باقی بمونه دولت جمهوری اسلامی نمیره طرف برحال غنی‌سازی اورانیوم و شرایط بگونه بشه که یک شرایط برای یک نوع درگیری نظامی در منطقه فراهم بشه، چون اگر جمهوری اسلامی بره طرف ساخت و دوباره غنی کردن اورانیوم، احتمال زیاد حملات نظامی حالا حداقل هوایی به سوی به ایران انجام خواهد شد. البته که معلوم نیست حتی اگر اروپا هم از برجام بره جمهوری اسلامی یک کمچین جرأتی رو بکنه، ولی با این همه اروپا فکر میکنه که بهتره که در برجام بمونه، برای اینکه در زمینه اتمی جمهوری اسلامی همچنان فعلا متعهد بمونه، غنی سازی نکنه. ولی واقعیت اینه که جمهوری اسلامی هیچ سودی از این برجام نمیبره و اروپا در بقیه زمینه ها هم راه آمریکا هست، در زمینه موشکی و در زمینه تروریست، در زمینه سوریه. همین امروز مرکل بازم هشدار داد به حضور نظامی ایران در سوریه و در بقیه مسائل. اروپا بیشتر در فکر این هست در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی رو همینجوری محدود نگه داره، بدون اینکه واقعا استفاده‌ای هم ایران از برجام کرده باشه. به شکل حضور اروپا در برجام به نظر اروپایی‌ها بدین شکلی که صورت آرام و آهسته از طریق مذاکراتی در که با جمهوری اسلامی خواهد داشت ورای مسئله برجام به جمهوری اسلامی بقبولونه در مورد حضور نظامیش در منطقه و همینطور در مورد مسئله موشکی و مسئله حزب الله و تروریسم.
اشاره کردن که اروپا به دنبال این هستش که جمهوری اسلامی رو همینطور محدود نگه داره، در میان سرنوشت اجرا شدن سازوکار مالی ایران و اروپا به کجا میرسه؟
خب فعلا که این تصویب شده ولی هنوز اجرایی نشده. خود این که این همه مدت گذشته که هنوز هم عملی نشده خودش یه موزلیه برای جمهوری اسلامی. و در این حال اروپا هم اول از همین که زیر فشار آمریکا است به ایستادگی نمیتونه این کار انجام بده. دومین مسئله اینه که واقعا این هم معلوم نیست به هیچ وجه خیلی کارا باشه این سازمان. ضمن این که جمهوری اسلامی هنوز اون قوانینی که مربوط به پولشویی رو تصویب نکرده. خود اروپا یکی از شروطش رو گذاشته برای اینکه همکاریاشو با جمهوری اسلامی در این زمینه انجام بده، این که این قوانین مربوط به پولشویی رو و همجور مبارزه با تروریسم رو تصویب بکنه. این هنوز در داخل ایران باقی مونده، تصویب نشده و خود اروپا هم واقعا دشواری داره برای اینکه بتونه همکاری این سازوکار مالی رو راه بندازه، به خصوص اینکه تازه حتی اگر راه هم بندازه خودشون گفتن تاکیدشون بر مسئله دارو و غذا خواهد بود. یعنی به شکلی حتی اگر عملی هم بشه با توجه اینکه شرکت اروپایی به هیچ وجه علاقه به رابطه با ایران ندارند به خاطر اینکه تحریم میشن توسط آمریکا، گمان کنم حد در بهترین حالت حتی اگر ایران بپذیره که اون قوانین رو امضا بکنه و بپذیره که به هر حال وارد گفتگوی انتقادی در مورد مسائلی که اروپا میخواد در مورد منطقه، یعنی مسئله موشکی و تروریسم و این حضورش در منطقه بشه، در تمامی این حتی اگر همه این مسائل هم صورت بپذیره باز هم گمون نکنم بیشتر از مسئله چیزی در برابر غذا در نفت در برابر غذا و دارو باشه.
آقای بشیرتاش سپاس از همراهی شما.
سپاس بزن.
افزایش بی سابقه قیمت گوشت، واردات هزاران راس گوسفند با هواپیما از رومانی و صفهای طولانی خرید گوشت منجمد، اینها بحث‌هایی است که روز شنبه موضوع گفتگوی شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی ایرانی بود و هومن اسکری به آنها پرداخته.
روز شنبه خبرگزاری تسنیم به نقل از علی اصغر میر ابراهیمی رئیس اتحادیه صنفی رستورانداران تهران خبر داد که 1/4 رستوران‌های این شهر به دلیل گرانی گوشت و دیگر کالاها مجبور به تعطیلی شدند. به گفته آقای میر ابراهیمی از 700 رستوران ثبت شده در تهران 180 رستوران تقاضای انصراف و ابطال مجوز خودشون را اعلام کردند. در همین حال اعلام شده که برای کاهش قیمت گوشت و برچیدن صفوف گوشت قرار هفته‌ای 50,000 راس گوسفند زنده از رومانی وارد بشه و چهارشنبه یک هواپیمای باری ایرباس 330 2,000 راس از این گوسفندها رو به تهران منتقل کرد. حبیب الله پاکدامن در واکنش نوشته اگر راست باشه که هفته‌ای 2,000 راس گوسفند وارد کشور میشه باز قیمت گوشت داره بالا میره. من نمیدونم چطوری باید این معادله رو حل کنیم. سالار نوشته درآمد هر فرد آمریکایی به طور متوسط 59,000 دلار در سال و قیمت هر کیلوگرم گوشت برابر با 4.4 دلار که میشه حدوداً 45,000 تومان. درآمد هر فرد ایرانی در مقابل به طور متوسط 5,400 دلار در سال و قیمت گوشت در این کشور هر کیلو 100,000 تومانه، که این توضیح رو هم بدم مثل این که الان شده 120,000 تومان. یعنی قدرت خرید یک اقتصاد نرمال 24 برابر یک اقتصاد به نوشته او کمونیستی و آخوندیستی است. همزمان روز شنبه خبری هم منتشر شد مبنی بر این که تیمی از مهندسان ایرانی از ستاد موسوم به بازسازی عتبات عالیات فاز نخست طرح توسعه آرامگاه حسین ابن علی امام سوم شیعیان رو در عراق کلید زدند. بر پایه این گزارش به عنوان بخشی از این طرح با استفاده از فناوری سازه‌های آبی از منابع زیرزمینی شهر کربلا به این مجموعه آبرسانی انجام خواهد شد. کاربری با نام مستعار امورضا نوشته در حالی که مردم پول خرید گوشت ندارند پولهای کلان صرف ساخت قصرهای شیعی می شود. و در نهایت این عکس هم در اینستاگرام و توییتر دست به دست می شه و آرمان دربارش نوشته در جشن 40 سالگی اقتدار نظام همین بس که از خانه قسطی و خودروی قسطی رسیده این به گوشت قسطی.
و 69 دوره جشنواره جهانی برلین، یکی از بزرگترین جشنواره‌های سینمای جهان، در حال برگزاری است. امسال از ایران فیلم نشت ساخته سوزان ایروانیان در این جشنواره به نمایش درآمده. روایت محمد عبدی رو از این جشنواره ببینید.
جشنواره جهانی فیلم برلین یکی از سزل مثلث مهمترین جشنواره‌های سینمایی جهان در کنار کن و ونیز 69مین سالش را در حالی برگزار می‌کند که دیتر کوسلیک دبیر این جشنواره که 18 سال سکان این جشنواره را به دست داشت آخرین سالش را طی می‌کند و از سال آینده با مدیر جدید احتمالاً تغییرات مشهودی را می‌توان دید. تلاش کوسلیک برای جلب چهره‌های شناخته شده و نمایش فیلم‌های بهتر سال پربارتری را نسبت به سال قبل برای جشنواره‌ای رقم زد که به قول خودشان مردمی‌ترین جشنواره سینمای جهان است و بیشترین تعداد بلیط در جهان برای یک جشنواره در این شهر به فروش می‌رسد. نجد ساخته سوزان ایروانیان تنها فیلم بلند سینما ایران در بخش‌های اصلی جشنواره بود که در بخش فوم به نمایش درآمد.
سلام.
سلام.
جورایی.
حضور پیدا کردن این فیلم در برلین برای ما یک اتفاق بسیار بسیار خوبه، اونم مخصوصا در سالی که هیچ فیلم دیگه‌ای از سینمای ایران نیست و امیدوارم نشت بتونه به تنهایی با کارگردان جوان و بسیار با استعدادش از یک سینمای تاریخدار قوی و با سنت‌های موفقیت آمیز در برلین دفاع کنه و نمایندی خوبی برای اون سینما باشه.
فیلم داستان زنی را روایت میکند که از او نفت ترشح میشود.
بیشتری جذابیتی که توی موضوع هستش اینه که از محدوده خاص جغرافیایی سیاسی یک کشور یا از زبون یک کشور خارج میشه و یه مقوله‌ای که شاید در خیلی نقاط دنیا حداقل در سرتاسر میدلیست و خیلی جاهای دیگه که با پدیده‌ای به اسم نفت روبرو بودن و تاریخ 100 ساله گذشتهشون متأثر از قضیه اکتشاف نفت و استفاده از نفت بوده شامل میشه.
فیلم مأمور مخفی ساخته یووال آدلر با بازی دایان کروگر، ستاره مشهور آلمانی که در بخش خارج از مسابقه به نمایش درآمد، از عجیب‌ترین فیلم‌های امسال بود. یک فیلم اسرائیلی درباره یک مأمور مخفی زن در تهران امروز که مأموریت دارد به یک شرکت مرتبط با برنامه هسته ایران نفوذ کند و بعدتر حتی برای کشتن دانشمندان هسته ایران بمب وارد ایران می‌کند. فیلم یک تریلر معمولی است که در نهایت ضد موساد به نظر می‌رسد، اما نکته عجیب این که صحنه‌های خیابان‌های تهران به قدری طبیعی است که ممکن است برای تماشاگر این سوال اساسی پیش بیاید که آیا این فیلم واقعاً در تهران فیلم برداری شده؟ محمد عبدی، برلین.
و خبرهایی از گوشه و کنار جهان. عقابی که به دنبال شیرجه در رودخانه در ایالت میشیگان آمریکا یخ زده بود از طرف یک گروه حمایت از حیوانات نجات داده شد. این عقاب برای شکار ماهی به رودخانه یخ زده شیرجه زد ولی به علت یخ زدن بالهایش نتوانست پرواز کند. ساکنان محل یخ زدن این عقاب را به مقامات محلی خبر دادند و داوطلبان حمایت از حیوانات با کمک آب گرم توانستند این عقاب را نجات دهند. بعد از چند روز استراحت و درمان این عقاب توی مراسمی در ایالت میشیگان به پرواز درآمد. پاول یکی از سربازان قدیمی است که در افغانستان جنگیده و چند سالی است که پرش از روی ساختمان‌ها، تپه‌ها و سخته‌ها به حرفه او تبدیل شده. او در 6 سال گذشته در مناطق مختلف جهان پرش‌های بسیار بلندی انجام داده، از جمله در کوههای تیبل تاپ در شهر کیپ تاون آفریقای جنوبی. او آرزو دارد که روزی بتواند در 6 قله کوههای آلپ کوهنوردی کند و بپرد. روزنامه های صبح یک شنبه رو با هم ورق میزنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران امروز در شماره 7000 خودش گفتگوی مفصلی داره با آقای کاظم پالیزدار که دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی هست در دولت حسن روحانی. تیتر این گزارش، این گفتگو این هست: سلطان ها از کجا آمدند؟ اما در این گفتگو نکات مهمی بیان شده، از جمله اینکه آقای کاظم پالیزدار در پاسخ به پرسش‌های مرتضی گلپور خبرنگار روزنامه ایران تایید کرده که حدود 18 میلیارد دلار در فاصله خرداد و تیر سال 97 رانت ارزی در اختیار عده خاص قرار گرفته. البته ایشون گفته که این عده خاص وارد کنندگانی هستند که دولت به اونها اعتماد کرد و ارز 4200 تومانی رو در اختیار اونها گذاشت که کالا وارد کنن، اما بسیاری از اونها یا پول رو خارج کردن کالا وارد نکردن، یا اگر کالایی هم وارد کشور کردن به چند برابر قیمت فروختن. یکی دیگر از نکاتی که در این سخنان در این گفتگو بیان شده این هست که حدود 30 میلیارد دلار در فاصله سال 95 و 96 از ایران خارج شده، مقصد ترکیه و گرجستان بوده، اونطوری که آقای کاظم پالیزدار به عنوان دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت حسن روحانی بیان کرده، اما ایشون نگفته که چه کسانی این پول رو از ایران خارج کردن و از کجا این پول رو به دست آورده بودن. روزنامه قانون هم در گزارشی با تیتر تلفات گوشتی نوشته که 4 رستوران های تهران به دلیل گرانی گوشت قرمز یا تعطیل شدن یا در افسانه تعطیلی قرار دارن. این آمار و این خبر رو روزنامه قانون به نقل از آقای علی اصغر میرابراهیمی منتشر کرده، رئیس اتحادیه رستورانداران تهران، که گفته 180 رستوران از 700 رستورانی که دارای مجوز رسمی از این اتحادیه هستند تقاضای تعطیلی یا به گفته ایشون لغو فعالیت و پروانه کسب خودشون رو داشتن. دلیلش هم گرانی گوشت و مرغ و حبوبات و رب بوده که مشکل ایجاد کرده برای رستوراندارها. یک بخش دیگری از این گزارش به موضوع فروش خورش بدون گوشت اختصاص داره که روزنامه قانون نوشته این خبر در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. رئیس اتحادیه رستورانداران گفته من هم این خبر رو شنیدم اما نمیتونم این خبر رو تایید کنم. روزنامه قانون در بخش طنز و کاریکاتور خودش هم امروز اظهارات آقای هاشمی تبار که گفته نباید خودمون رو با ایران با اروپایی‌ها مقایسه کنیم، دستمایه طنز و کاریکاتور قرار داده و از قول مردم نوشته که ما حتی نمیتونیم خودمون رو با پارسال با وضعیت پارسال خودمون مقایسه کنیم به دلیل موج گرانی، تورم و مشکلات اقتصادی که در ایران ایجاد شده.
سپاسگزارم از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا. سلام، صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. معاون رئیس جمهوری آمریکا از کشورهای اروپایی خواست از تضعیف تحریم‌های آمریکا علیه ایران دست بردارند. صدر اعظم آلمان میگوید هدف مشترک آمریکا و اروپا مهار نقش مخرب ایران در منطقه است. و فرمانده سپاه پاسداران عربستان و امارات را به انتقام جویی تهدید کرد. ما
مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ یک بار دیگر ایران را به حمایت از تروریسم در دنیا متهم کرد و از کشورهای اروپایی خواست از تضعیف تحریم‌های آمریکا علیه ایران دست بردارند و با واشنگتن علیه جمهوری اسلامی همراه شوند.
The time has come for our European partners to stop undermining U.S. sanctions against this murderous revolutionary regime. The time has come for our European partners to stand with us and with the Iranian people, our allies and friends in the region.
معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت زمان آن رسیده است تا شرکای اروپایی به واشنگتن همراه با آمریکا در کنار مردم ایران بایستند. آقای پنس گفت در مذاکراتی که با طرف‌های اروپایی در مونیخ و ورشو انجام شده، ایالات متحده صراحتاً از آنها خواسته است که از نظر اقتصادی و دیپلماسی با سیاست‌های آمریکا همراه شوند. در همین ارتباط آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ تصریح کرد آمریکا و اروپا هدفی مشترک را دنبال می‌کنند و آن مهار نقش مخرب ایران در منطقه است.
دولت‌های خائن عربستان و امارات بدانند صبر جمهوری اسلامی به سر آمده و دیگر نظام ما حمایت‌های مخفیانه شما را از جانیان اسلام ستیز و گروهک‌های تکفیری تحمل نخواهد.
خانم مرکل تاکید کرد کشورهای اروپایی همچنان از برجام حمایت می‌کنند. صدر اعظم آلمان گفت توافق هسته‌ای بهترین راه برای تاثیرگذاری بر رفتار ایران در زمینه‌هایی چون تروریسم و توسعه برنامه موشکی بود. آنگلا مرکل همچنین تصمیم دونالد ترامپ درباره خروج نیروهای آمریکایی از سوریه را شتاب زده خواند و هشدار داد که این تصمیم می‌تواند به تقویت نقش روسیه و ایران در خاورمیانه و گسترش نفوذ آنها در منطقه منجر شود. تلاشگر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران با متهم کردن عربستان و امارات به تلاش برای ایجاد ناامنی در جنوب شرقی ایران آنها را به انتقام تهدید کرد. آقای جعفری
دولت‌های خائن عربستان و امارات بدانند صبر جمهوری اسلامی به سر آمده و دیگر نظام ما حمایت‌های مخفیانه شما را از جانیان اسلام ستیز و گروهک‌های تکفیری تحمل نخواهد. دولت‌های خائن عربستان و امارات بدانند صبر جمهوری اسلامی.
همچنین با انتقاد از دولت پاکستان سازمان امنیت ارتش این کشور را به پناه دادن به گروه‌های به گفته وی تروریستی متهم کرد. در جریان این حمله دست کم 27 تن از سرنشینان اتوبوس کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به سوال شبکه خبری MBC در مورد احتمال خطر جنگ بین ایران و آمریکا گفت جنگ با ایران به معنای خودکشی است. وزیر خارجه ایران در گفتگو با MBC همچنین به طور تلویحی امکان مذاکره با آمریکا با توجه به خروج آمریکا از برجام را رد کرد. آقای ظریف تاکید کرد اروپایی ها تا اینجا قادر نبودند هیچ بخشی از تعهداتشان ذیل برجام را اجرایی کنند. با این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما در اینجا رویا ملکی با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
صبحانه با خبر امروز. بررسی لایحه پالرمو باز هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام بی نتیجه ماند. کنفرانس امنیتی مونیخ و اختلاف نظر اروپا و آمریکا بر سر ایران. گرانی گوشت 1/4 رستوران های تهران را به تعطیلی کشاند، روایتی از کاربران شبکه‌های اجتماعی. درود بر شما که همراه این مجله صبحگاهی هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. در حالی که فرصت چندانی تا برگزاری نشست آتی گروه اقدام ویژه مالی باقی نمونده و احتمال داره این گروه تصمیم نهایی در مورد تعلیق ایران از فهرست سیاه خود رو اتخاذ کنه، بررسی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران بار دیگر به تعویق افتاد. گزارشی از شاهین بشیری.
بر اساس اعلام شماری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع در جلسه روز شنبه 27 بهمن ماه نتوانست بر سر تایید یا رد لایحه پالرمو به نتیجه برسد و تصمیم گیری درباره پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی بار دیگر به جلسه بعدی این مجمع در دو هفته دیگر موکول شد. پرویز داوودی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد اینکه چرا نشست امروز مجمع نتوانست به نتیجه برسد گفته است:
یکی از عزیزان نوبتشون هنوز نرسید به اونها، تقریبا 7-8 نفر موندن برای جلسه بعد، بنابراین با توجه به اینکه هنوز اونها نوبتشون نبود، ما بنا شد که جلسه بعد همین بحث ادامه پیدا بکنه تا اون هم بحثاشون رو بکنن، انشالله بعد به جمع‌بندی رأی منجر بشه.
این در حالی است که با توجه به پایان گرفتن مهلت گروه اقدام ویژه مالی FATF به ایران و بر اساس اعلام وبسایت رسمی این گروه، در هفته جاری یکی از دستور کارهای جلسات FATF بررسی اقدامات ایران برای برآوردن انتظارات این گروه خواهد بود. در پایان هفته کاری این گروه و در روز جمعه آینده، مارشال بلینگزلیا رئیس آمریکایی گروه ویژه اقدام مالی در نشستی خبری نتایج جلسات برگزار شده را اعلام خواهد کرد. تا یه هفته های گذشته موضوع بررسی لایحه پالرمو که یکی از لوایح چهارگانه دولت برای برآوردن انتظارات FATF به شمار می رود در دستور کار مجمع قرار گرفت، اما به دلیل آنکه اعضای این مجمع نتوانستند به جمع‌بندی مشخصی برسند، تکلیف این لایحه تعیین نشده است. گفته می شود در جلسات گذشته مجمع نظرات کمیسیون حقوقی و کمیسیون دفاعی امنیتی مجمع تشخیص مبنی بر مخالفت با پیوستن ایران به این کنوانسیون در صحن مجمع اعلام شده بود. گروه اقدام ویژه مالی FATF در 19 اکتبر سال 2018 میلادی برابر با 27 مهر سال جاری با انتشار بیانیه‌ای به ایران 4 ماه فرصت داد که با استانداردهای جهانی هماهنگ شود. در آن بیانیه تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه برای سومین بار تا پایان این مهلت زمانی تمدید شد. بر اساس گزارشی که خبرگزاری دولتی ایران ایرنا منتشر کرده است، از 50 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تا کنون 8 عضو مخالفت و 4 عضو دیگر این مجمع موافقت خود با تصویب لوایح ارجاع شده به این مجمع از لوایح چهارگانه را به طور علنی و در گفتگو با رسانه ها اعلام کردند. در تصاویری که خبرگزاری ها از جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کردند، صندلی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خالی است. او در هفته های اخیر در جلسات حضور نمی‌یابد. بر اساس این تصاویر، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران و فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد از جمله اعضای دولت در این جلسه بودند که با هدف ارائه توضیحاتی به اعضای مجمع در جلسه حضور داشتند. در همین حال لایحه دیگری از این لوایح چهارگانه که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده، لایحه موسوم به CFT است که هنوز حتی در دستور کار این مجمع قرار نگرفته است.
در ادامه همین گزارش همراه هستیم با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی. آقای علوی، با توجه به اینکه تا اواخر فوریه مهلت FATF برای ایران برای تصویب و اجرای شرایط FATF تمام میشه، به نظر شما اگر جمهوری اسلامی این زمان رو رد کنه چه پیامدهایی برای ایران خواهد داشت؟
این پیامدها بسیار متنوع و متعدد خواهد بود که میدانیم که الان نظام بانکی ایران زیر فشار و در انزوا هست. ناتوانی حاکمیت برای اینکه برای بپذیره این مقررات و پیوندش به نظام بانکی باعث میشه که ورود و خروج سرمایه به ایران اهم از صادرات کالا و خدمات یا فرضاً واردات کالا مثل ماشینالات یا فرضاً کالاهای مصرفی، کالاهای واسطه و مواد اولیه دشوارتر خواهد شد و این به این معناست که رشد اقتصادی در ایران دچار اختلال خواهد شد. با کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری طبیعیه که بیکاری هم افزایش پیدا خواهد کرد و به دنبال اون فلاکت گسترده تر خواهد شد. باید بیاریم که شرط به اصطلاح رشد اقتصادی در ایران ارتباط فعال نظام بانکی ایران و جهان است و این خودش مشروط هست به اینکه ایران بپذیره اون مقرراتی رو که به هر حال الان در موردش صحبت میشه و در غیر این صورت نظام بانکی ایران از این وضعیتی که هست منزوی تر میشه و ورود و خروج سرمایه هم به هر حال اختلال درش ایجاد میشه.
آیه علوی، اگر که این لوایح تصویب نشه و نام ایران از لیست سیاه FATF خارج نشه و موافقت تحریم‌های نفتی هم به پایان برسه، اینها چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
خب این ترکیب دو متغیره، یعنی ابتداعا این که فرضاً صادرات نفت ایران و درآمدهای نفتی ایران به تبع کاهش خواهد پیدا کرد، منتها همزمان با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه دسترسی به اون درآمدها و منابع ارزی هم دشوارتر خواهد شد. چرا؟ برای اینکه اختلال ایجاد میشه در ورود و خروج سرمایه و در نتیجه فعالیت‌های بانکی ایران در ارتباط با نظام بانکی بین‌المللی، و این البته یک فشار مضاعفی را وارد خواهد کرد بر اقتصاد ایران، حالا چه بر واردات و چه در صادرات، و همه این به این معناست که رشد اقتصادی کاهش پیدا میکنه همونجوری که مطرح کردم، و با اون به این ترتیب میشه گفت که بیکاری افزایش پیدا میکنه و سرمایه گذاری و حتی دسترسی به بعضی از کالاها و خدماتی که تا الان در دسترس است. بنابراین باید انتظار داشت که اوضاع اقتصادی از چیزی که هست ناهنجارتر بشه.
آقای علوی، سپاس از همراهی شما.
متشکرم از شما.
کنفرانس امنیتی مونیخ از روز جمعه با حضور بیش از 35 تن از رهبران، 50 وزیر خارجه و 30 وزیر دفاع از سراسر جهان آغاز به کار کرده. این کنفرانس فرصتی است تا شرکت کنندگان مهمترین موضوعات امنیتی منطقه‌ای و جهانی رو بررسی کنند. برای بررسی این نشست همراه هستیم با سعید بشیرتاش، نویسنده و فعال سیاسی. آقای بشیرتاش، مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا در این نشست بار دیگه تاکید کرد که زمان خروج اتحادیه اروپا از برجام فرار رسیده. اجازه بدید اول بخشی از صحبت‌های مایک پنس رو با هم ببینیم.
زمان آن فرار رسیده که همپیمانان اروپایی ما از توافق هسته‌ای با ایران خارج شوند و به ما بپیوندند و فشار اقتصادی و دیپلماتیک لازم را وارد بیاوریم تا مردم ایران، منطقه و جهان شاهد امنیت، آزادی و صلحی باشند که سزاوار آن هستند.
آقای بشیرتاش، به نظر شما یا اروپا در نهایت به نفع و خواست آمریکا از برجام خارج میشه؟
فعلا در کوتاه مدت گمان نکنم خارج بشه، برای اینکه اروپا نظرش بر اینه که تا زمانی که در برجام باقی بمونه دولت جمهوری اسلامی نمیره طرف برحال غنی‌سازی اورانیوم و شرایط بگونه بشه که یک شرایط برای یک نوع درگیری نظامی در منطقه فراهم بشه، چون اگر جمهوری اسلامی بره طرف ساخت برای دوباره غنی کردن اورانیوم احتمال زیاد حملات نظامی حالا حداقل هوایی به سوی به ایران انجام خواهد شد. البته که معلوم نیست حتی اگر اروپا هم از برجام بره جمهوری اسلامی یک همچین جرأتی رو بکنه، ولی با این همه اروپا فکر میکنه که بهتره که در برجام بمونه، برای اینکه در زمینه اتمی جمهوری اسلامی همچنان فعلا متعهد بمونه، غنی سازی نکنه. ولی واقعیت اینه که جمهوری اسلامی هیچ سودی از این برجام نمیبره و اروپا در بقیه زمینه ها هم راه آمریکا هست، در زمینه موشکی و در زمینه تروریست، در زمینه سوریه. همین امروز مرکل بازم هشدار داد به حضور نظامی ایران در سوریه و در بقیه مسائل. اروپا بیشتر در فکر این هست در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی رو همجور محدود نگه داره، بدونه که واقعا استفاده‌ای هم ایران از برجام کرده باشه. به شکل حضور اروپا در برجام به نظر اروپایی ها بدین شکلی که صورت آرام و آهسته از طریق مذاکراتی در که با جمهوری اسلامی خواهد داشت ورای مسئله برجام به جمهوری اسلامی بقبولونه در مورد حضور نظامیش در منطقه و همینطور در مورد مسئله موشکی و مسئله حزب الله و تروریسم.
اشاره کردن که اروپا به دنبال این هستش که جمهوری اسلامی رو همینطور محدود نگه داره، در میان سرنوشت اجرا شدن سازوکار مالی ایران و اروپا به کجا میرسه؟
خب فعلا که این تصویب شده ولی هنوز اجرایی نشده. خود این که این همه مدت گذشته که هنوز هم عملی نشده خودش یه موزلیه برای جمهوری اسلامی. و در این حال اروپا هم اول از همین که زیر فشار آمریکا است به ایستادگی نمیتونه این کار رو انجام بده. دومین مسئله اینه که واقعا این هم معلوم نیست به هیچ وجه خیلی کارا باشه این سازمان، ضمن این که جمهوری اسلامی هنوز اون قوانینی که مربوط به پولشویی رو تصویب نکرده. خود اروپا یکی از شروطش رو گذاشته برای اینکه همکاریاشو با جمهوری اسلامی در این زمینه انجام بده، این که این قوانین مربوط به پولشویی رو و همجور مبارزه با تروریسم رو تصویب بکنه. این هنوز در داخل ایران باقی مونده، تصویب نشده و خود اروپا هم واقعا دشواری داره برای اینکه بتونه همکاری این سازوکار مالی رو راه بندازه، به خصوص اینکه تازه حتی اگر راه هم بندازه خودشون گفتن تاکیدشون بر مسئله دارو و غذا خواهد بود. یعنی به شکلی حتی اگر عملی هم بشه با توجه اینکه شرکتی اروپایی به هیچ وجه علاقه به رابطه با ایران ندارن به خاطر اینکه تحریم میشن توسط آمریکا، گمان کنم حد در بهترین حالت حتی اگر ایران بپذیره که اون قوانین رو امضا بکنه و بپذیره که به هر حال وارد گفتگوی انتقادی در مورد مسائلی که اروپا میخواد در مورد منطقه، یعنی مسئله موشکی و تروریسم و این حضورش در منطقه بشه، در تمامی این حتی اگر همه این مسائل هم صورت بپذیره باز هم گمون نکنم بیشتر از مسئله چیزی در برابر غذا در نفت در برابر غذا و دارو باشه.
آقای بشیرتاج سپاس از همراهی شما.
سپاسگزارم.
افزایش بی سابقه قیمت گوشت، واردات هزاران راس گوسفند با هواپیما از رومانی و صف‌های طولانی خرید گوشت منجمد، اینها بحث‌هایی است که روز شنبه موضع گفتگوی شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی ایرانی بود و هومن عسکری به آنها پرداخته.
روز شنبه خبرگزاری تسنیم به نقل از علی اصغر میرابراهیمی رئیس اتحادیه صنفی رستورانداران تهران خبر داد که 1/4 رستوران‌های این شهر به دلیل گرانی گوشت و دیگر کالاها مجبور به تعطیلی شدند. به گفته آقای میرابراهیمی از 700 رستوران ثبت شده در تهران 180 رستوران تقاضای انصراف و ابطال مجوز خودشون رو اعلام کردند. در همین حال اعلام شده که برای کاهش قیمت گوشت و برچیدن صفوف گوشت قرار هفته‌ای 50,000 راس گوسفند زنده از رومانی وارد بشه و چهارشنبه یک هواپیمای باری ایرباس 330 2,000 راس از این گوسفندها رو به تهران منتقل کرد. حبیب الله پاکدامن در واکنش نوشته اگر راست باشه که هفته‌ای 2,000 راس گوسفند وارد کشور میشه باز قیمت گوشت داره بالا میره. من نمیدونم چطوری باید این معادله رو حل کنیم. سالار نوشته درآمد هر فرد آمریکایی به طور متوسط 59,000 دلار در سال و قیمت هر کیلوگرم گوشت برابر با 4.4 دلار که میشه حدوداً 45,000 تومان. درآمد هر فرد ایرانی در مقابل به طور متوسط 5,400 دلار در سال و قیمت گوشت در این کشور هر کیلو 100,000 تومانه، که این توضیح رو هم بدم مثل اینکه الان شده 120,000 تومان. یعنی قدرت خرید یک اقتصاد نرمال 24 برابر یک اقتصاد به نوشته او کمونیستی و آخوندیستی است. همزمان روز شنبه خبری هم منتشر شد مبنی بر این که تیمی از مهندسان ایرانی از ستاد موسوم به بازسازی عتبات عالیات فاز نخست طرح توسعه آرامگاه حسین ابن علی امام سوم شیعیان رو در عراق کلید زدن. بر پایه این گزارش به عنوان بخشی از این طرح با استفاده از فناوری سازه‌های آبی از منابع زیرزمینی شهر کربلا به این مجموعه آبرسانی انجام خواهد شد. کاربری با نام مستعار امورضا نوشته در حالی که مردم پول خرید گوشت ندارند پولهای کلان صرف ساخت قصرهای شیعی می شود. و در نهایت این عکس هم در اینستاگرام و توییتر دست به دست میشه و آرمان دربارش نوشته در جشن 40 سالگی اقتدار نظام همین بس که از خانه قسطی و خودروی قسطی رسیده ایم به گوشت قسطی.
و 69 دوره جشنواره جهانی برلین، یکی از بزرگترین جشنواره‌های سینمایی جهان، در حال برگزاری است. امسال از ایران فیلم نشت ساخته سوزان ایروانیان در این جشنواره به نمایش درآمده. روایت محمد عبدی رو از این جشنواره ببینیم.
جشنواره جهانی فیلم برلین یکی از سزل مثلث مهمترین جشنواره‌های سینمایی جهان در کنار کن و ونیز 69 سالش را در حالی برگزار می‌کند که دیتر کوسلیک دبیر این جشنواره که 18 سال سکان این جشنواره را به دست داشت آخرین سالش را طی می‌کند و از سال آینده با مدیر جدید احتمالاً تغییرات مشهودی را می‌توان دید. تلاش کوسلیک برای جلب چهره‌های شناخته شده و نمایش فیلم‌های بهتر سال پربارتری را نسبت به سال قبل برای جشنواره‌ای رقم زد که به قول خودشان مردمی‌ترین جشنواره سینمایی جهان است و بیشترین تعداد بلیط در جهان برای یک جشنواره در این شهر به فروش می‌رسد. نشت ساخته سوزان ایروانیان تنها فیلم بلند سینما ایران در بخش‌های اصلی جشنواره بود که در بخش فوم به نمایش درآمد.
سلام.
سلام.
جورایی.
حضور پیدا کردن این فیلم در برلین برای ما یک اتفاق بسیار بسیار خوبه، اونم مخصوصا در سالی که هیچ فیلم دیگه ای از سینمای ایران نیست و امیدوارم نشت بتونه به تنهایی با کارگردان جوان و بسیار با استعدادش از یک سینمای تاریخدار قوی و با سنت‌های موفقیت آمیز در برلین دفاع کنه و نماینده خوبی برای اون سینما باشه.
فیلم داستان زنی را روایت می‌کند که از او نفت ترشح می‌شود.
بیشترین جذابیتی که توی موضوع هستش اینه که از محدوده خاص جغرافیایی سیاسی یک کشور یا از زبون یک کشور خارج میشه و یه مقوله‌ای که شاید در خیلی نقاط دنیا حداقل در سرتاسر میدلیست و خیلی جاهای دیگه که با پدیده‌ای به اسم نفت روبرو بودن و تاریخ 100 ساله گذشته‌شون متأثر از قضیه اکتشاف نفت و استفاده از نفت بوده شامل میشه.
فیلم مأمور مخفی ساخته یووال آدلر با بازی دایان کروگر، ستاره مشهور آلمانی که در بخش خارج از مسابقه به نمایش درآمد، از عجیبترین فیلم‌های امسال بود. یک فیلم اسرائیلی درباره یک مأمور مخفی زن در تهران امروز که مأموریت دارد به یک شرکت مرتبط با برنامه هسته ایران نفوذ کند و بعدتر حتی برای کشتن دانشمندان هسته ایران بمب وارد ایران می‌کند. فیلم یک تریلر معمولی است که در نهایت ضد موساد به نظر می‌رسد، اما نکته عجیب این که صحنه‌های خیابان‌های تهران به قدری طبیعی است که ممکن است برای تماشاگر این سوال اساسی پیش بیاید که آیا این فیلم واقعاً در تهران فیلم برداری شده؟ محمد عبدی، برلین.
و خبرهایی از گوشه و کنار جهان. عقابی که به دنبال شیرجه در رودخانه در ایالت میشیگان آمریکا یخ زده بود از طرف یک گروه حمایت از حیوانات نجات داده شد. این عقاب برای شکار ماهی به رودخانه یخ زده شیرجه زد ولی به علت یخ زدن بالهایش نتوانست پرواز کند. ساکنان محل یخ زدن این عقاب را به مقامات محلی خبر دادند و داوطلبان حمایت از حیوانات با کمک آب گرم توانستند این عقاب را نجات دهند. بعد از چند روز استراحت و درمان این عقاب توی مراسمی در ایالت میشیگان به پرواز درآمد. هاول یکی از سربازان قدیمی است که در افغانستان جنگیده و چند سالی است که پرش از روی ساختمان‌ها، تپه‌ها و صخره‌ها به حرفه او تبدیل شده. او در 6 سال گذشته در مناطق مختلف جهان پرش‌های بسیار بلندی انجام داده، از جمله در کوههای تیبل تاپ در شهر کیپ تاون آفریقای جنوبی. او آرزو دارد که روزی بتواند در 6 قله کوههای آلپ کوهنوردی کند و بپرد. رضا ما یه صبح یک شنبه رو با هم ورق میزنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران امروز در شماره 7000 خودش گفتگوی مفصلی داره با آقای کاظم پالیزدار که دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی هست در دولت حسن روحانی. تیتر این گزارش این گفتگو این هست: سلطان‌ها از کجا آمدند؟ اما در این گفتگو نکات مهمی بیان شده، از جمله اینکه آقای کاظم پالیزدار در پاسخ به پرسش‌های مرتضی گلپور خبرنگار روزنامه ایران تایید کرده که حدود 18 میلیارد دلار در فاصله خرداد و تیر سال 97 رانت ارزی در اختیار عده خاص قرار گرفته. البته ایشون گفته که این عده خاص وارد کنندگانی هستند که دولت به اونها اعتماد کرد و ارز 4200 تومانی رو در اختیار اونها گذاشت که کالا وارد کنن، اما بسیاری از اونها یا پول رو خارج کردن کالا وارد نکردن، یا اگر کالایی هم وارد کشور کردن به چند برابر قیمت فروختن. یکی دیگر از نکاتی که در این سخنان در این گفتگو بیان شده این هست که حدود 30 میلیارد دلار در فاصله سال 95 و 96 از ایران خارج شده، مقصد ترکیه و گرجستان بوده، اونطوری که آقای کاظم پالیزدار به عنوان دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت حسن روحانی بیان کرده. اما ایشون نگفته که چه کسانی این پول رو از ایران خارج کردند و از کجا این پول رو به دست آورده بودند. روزنامه قانون هم در گزارشی با تیتر تلفات گوشتی نوشته که 4 رستوران‌های تهران به دلیل گرانی گوشت قرمز یا تعطیل شدن یا در آستانه تعطیلی قرار دارند. این آمار و این خبر رو روزنامه قانون به نقل از آقای علی اصغر میرابراهیمی منتشر کرده، رئیس اتحادیه رستورانداران تهران، که گفته 180 رستوران از 700 رستورانی که دارای مجوز رسمی از این اتحادیه هستند تقاضای تعطیلی یا به گفته ایشون لغو فعالیت و پروانه کسب خودشون رو داشتن. دلیلش هم گرانی گوشت و مرغ و حبوبات و رب بوده که مشکل ایجاد کرده برای رستوراندارها. یک بخش دیگری از این گزارش به موضوع فروش خورش بدون گوشت اختصاص داره که روزنامه قانون نوشته این خبر در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. رئیس اتحادیه رستورانداران گفته من هم این خبر رو شنیدم اما نمیتونم این خبر رو تایید کنم. روزنامه قانون در بخش طنز و کاریکاتور خودش هم امروز اظهارات آقای هاشمی تباک گفته نباید خودمون رو با ایران با اروپایی‌ها مقایسه کنیم، دستمایه طنز و کاریکاتور قرار داده و از قول مردم نوشته که ما حتی نمیتونیم خودمون رو با پارسال با وضعیت پارسال خودمون مقایسه کنیم به دلیل موج گرانی، تورم و مشکلات اقتصادی که در ایران ایجاد شده.
سپاسگزارم از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.